بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام، استاد سید منذر حکیم، چهارشنبه 23 مهر ماه 1404.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب بحث ما کجا بود، کجا رسیدیم؟ بحث ما در این بود که ما اون نظام استنباط رو تعریف کنیم با بیان اجزا، یعنی تعریف. شما یه وقت تعریف ماهوی میکنید، جنس و فصلش رو میگید، یه بار تعریف با بیان مصادیق. اینجا ما با بیان اجزاء این نظام استنباط خواستیم یه معرفی بشه. بعد از این که نظام استنباط یا نظام تفقه در دین یا نظام اجتهاد، حالا هر یک از این سه کلید واژه، هر یک از این سه کلید واژه را اگر ما محور قرار بدیم که هر کدام مسیری را ما را خواهد برد. نظام اجتهاد به خاطر اینکه کلمه اجتهاد در ابهام فرو رفته است و توضیحاتی دادیم راجع به این چه ابهام هایی در اجتهاد هست، یا نظام استنباط باز کمی بهتره ولی باز از ابهام بیرون نمیاد، و نظام تفقه در دین که از همه اینها سرراستر و کوتاه‌تر ما را به مقصد میرسونه. خب یه تعریف مفهومی برای این داریم، حالا یه تعریف مصداقی داریم. این مصداقی را دو جور میتونیم بیان کنیم. یکی این که بگیم خیلی خوب، این نظام الان مرکب از چه چیزهایی است که ما این راه را رفتیم. الان این نظام استنباط یا نظام تفقه در دین مرکب است از 12 سرفصل یا 14 سرفصل که این سرفصل ها شروع میشن از مستنبط تا برسیم به روش و شیوه آموزش، روش بگیم یا آموزش بگیم، دستیابی به مهارت استنباط، یعنی به هدف از اون موضوع حرکت کنیم تا اون هدف دستیابی به اون موضوع را ما در این سلسله ببینیم. این یه نوع تعریفه برای این استنباط. بگید آه ماشین چیه؟ ماشین اجزایی دارد، چرخ داره، فرمون داره، نمیدونم دنده داره، صندلی داره، دیگه چی داره، نمیدونم موتور داره، ترمز داره و هکذا. با بیان اجزا شما اون رو معرفی کنید که این تعریف تعریفیست و مفهوم را بهتر میاره در ذهن، چون دارید با اون پیکره اون چیزی به نام ماشین دارید آشنا میشید. یا با مصداق، بچه میپرسه بابا ماشین چیه، میرید یه ماشین روش بخرید، میگید این ماشین، درسته؟ یعنی با بیان مصداق شما میایید و تعریف را انجام میدید. اینا رو که خوندید توی منطق، حالا این بیان با بیان اجزا تعریف میشه، ببینید تو در کدوم ها در حد رسم ناقص تام پیداش کنید شما. حالا گفت این کار شما هست دیگه، حالا ما ورود نمی کنیم. باب یه مثالی میزنن اینجا، یه عکسی هست چند تا از مراجع در فاتحه یکی از بزرگان جمع شده بودن. آیت الله حکیم بزرگ مرجع بود، خب مرجعی بود که یک تحولی در مرجعیت به وجود آورد، چون ناظر به مسائل جهان اسلام، ناظر به مسائل جهان تشیع و تحولات در اون ساعت فکر میکرد و اقدام میکرد. یکی از همبحث‌هاش که مرجعیتی به اون صورت نداشت ولی آیت الله عظمی بود، شاید هم رساله هم داشت ولی نه مقلدی داشت نه، خلاصه یه مدرسی بود توی حوزه اینا. توی اون مجلس فاتحه عکسشون هست که این آیت الله به آیه حکیم که بغلش نشسته بود همینطور دست گذاشته بود یک سوالی میکرد، یک ظریفی، حالا اون بود تو اون مجلس یا بعدها شنید یا نه، این به صورت یک چیز در اومد، یک متلک در اومد که خب میدونید توی صرف صیغه مشکله داریم اگه خونده باشید، یکی از صیغه مشکله اشترتنه است، اشترتنه میگه که تو اون مجلس فاتحه این مرجع با آیت الله حکیمی که توی اون شرایط و تو فکر بالاخره جهان اسلام و مسائل پیچیده اون زمان بهش میگه سیدونا اشترتنه، چه صیغه ایه؟ سید هم جواب داد هذا شغل کن مو شغل، نه این کار شما هست، ما کارمون کار دیگه هست. حالا این تعریف که بیم تعریف به اجزا یا تعریف به مصداق یا که از کدوم یکی از خلاصه انواع حد و رسمه، این کار شماست، برید پیداش کنید. ولی میخوام بگم که ما با این روش اومدیم تعریف را برای شما شروع کردیم. خب این بلای جونمون شد، حالا که اومدیم این تعریف را کردیم و گفتیم از مستنبط ما باید شروع کنیم تا به اون سیستم و نظام استنباط دستیابیم. چرا بلای جونمون شد؟ چون در اینجا خب شد محور استنباط، این محور که استنباط شد به ما خب سوال میکنید استنباط چی؟ استخراج چی؟ طلا و نقره یا نفت یا استخراج حکمت ها یا استخراج احکام، استخراج چی؟ خب گفتیم استنباط احکام. خب احکام چیه؟ ما را رسوندید به فقه، پس برگشتیم از استنباط به فقه و از فقه زدیم به اجتهاد. چرا؟ چون اونی که مطرحه اجتهاده، شما آمدید استنباط اردید، حالا بعد بردید در تفقه در دین گیجمون کردید، شما رو به خدا بیارید ما رو از این خلاصه گیرودار بیرون بیارید. خب امروز که بحث شد که بالاخره ما اول فقه باید بفهمیم چیه تا ببینیم اصول فقه چیه، یا اول اصول فقه باید بدونیم چیه تا بعد به فقه برسیم، این بحث امروز ما این بود. ما را برد به کجا؟ ما را برد به یک سرچشمه ای که خیلی مهمه که این را تو بیانیه آقا بهش تأکید شده و ما هم توی اون کتاب نیم نگاه حکیمانه به بیانیه رهبر فرزانه که نگذاشتیم، نه توی گروه باید بذاریم براتون، در اونجا ما اون نگاه تاریخی به مسائل خیلی کمک میکنه در خروج از بنبست ها که امروز الان بحث رو روی این میخوام ببرم. ما الان رفتیم به تاریخ اجتهاد و تفقه در دین و تاریخ استنباط، رفتیم به اون سمت تا یه عقده را حل کنیم که آقا کدوم اوله، اول تخم مرغ بود یا مرغ، اول اجتهاد بود بعد فقه اومد و احکام در اومدن، یا اول احکام بود بعد کم کم اجتهاد زایده شد و متولد شد. یه استشهادی کردیم به کلمه بسیار نغز آیت الله مطهری رحمت الله علیه که خیلی مهمه به نظر من، این شاکلیده برای خیلی ها، برای همه علوم و خصوص برای فقه و اصول، که ایشون فرمان شما اگر میخواهید کار کنید تو هر علمی، الان میدونید فلسفه، برای هر علمی فلسفه هست، فلسفه هر علمی یه بخشش تاریخ اون علمه که نحوه تولد و رویش و تکامل اون علم را بیان میکنه. حالا این چه نقشی داره؟ این کتب فقهی ما، کتب اصولی ما خالی از اینه. مگر آقای مطهری توی اون مقدمه در عمر علوم اسلامی و شهید صد هم در اون کتاب وزین المعالم الجدیدشون. قبل از اینا ما کسانی نداریم در این معاصرین که به این مسئله پرداخته باشن. خب شهید مطهریشون فلسفه و تاریخ فلسفه پرداخته، خب ارزش این مطلب را دیده و لمس کرده. شهید صدر هم همینطور. خب وقتی ما بعدها دیگه اومد آقای خدا حفظشون کنه آقای جناتی که وارد بحث‌های مقارن شد، رفت دنبال اون اجتهاد و کتاب اجتهاد نزد فریقین، رفت تو بحر بحث‌های تاریخی که خب یک رویش جدید بود برای حوزه علمی قم و خدا حفظش کنه و دستش درد نکنه. خب ما اینجا الان استفاده کردیم از همین اصل که آقا ما اگر بخوای ببینیم اول اصول به دنیا آمد یا اول فقه، شهید مطهری اینطوری بیان کردن که اول ما نزل قرآن کریم در حوزه اسلام، قرآن نازل شد، پا به پای قرآن حدیث پیامبر متولد شد، پس حدیث نبوی در دامن قرآن به وجود آمد. ما آتاکم الرسول فخذو لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اینا مبنای بحث سیره و سنت نبویه که حدیث از اینجا شکل گرفت. کتاب و سنت که اینها مطرح شدن، اون زمان چیزی به نام فقه، چیزی به نام اصول اصلا نبود. خب از اینها فقه متولد شد. چرا؟ چون اینها احکام را در بر داشتن، یعنی منابع تشریع، منابع قانونگذاری، ما آتاکم الرسول فخذوه، یا ان قل ان هدی الله و الهدى، هرچی خدا فرموده اون هدایت شما را نشون میده، پس شما باید به قرآن و سنت مراجعه کنید. پیامبر هم فرمودن اینی تارکون فیکم الثقلین، کتاب الله و عطرتی، این دوتا را با هم مطرح کرده. پس هرچی بخواهید به تعبیر پیامبر تا روز قیامت هرچی بخواهید در اینا هست. خب مردم با رجوع به کتاب و سنت احکام خودشون را، احکام عملی خودشون را و رهنمودهای الهی را به دست می‌آوردن. پس شد اینجا فقه اون زمان، یعنی فقه معنای احکام، احکام الهی اون زمان در دامن قرآن و سنت به وجود اومد و مردم و مسلمین با اون تسلطشون بر زبان قرآن و زبان سنت به راحتی احکام را فهمیدند و به دست می آوردند و هر جا گیر می کردن از پیامبر سوال می کردن یا از بعدن از امام علی علیه السلام، اونایی که مسیر انحرافی داشتن می رفتن از صحابه می پرسیدن، اگر حوصله نداشتن از امیرالمؤمنین بپرسن می رفتن از صحابه می پرسیدن، یه جوابی می گرفتن، تا کار به جایی رسید که این ابو هریره گاهی حرفای چرت و پرت میزد، شک میکردن، بهش میگفتن این از کجاست؟ از کیسه خودت یا از کیسه رسول الله؟ از کجا داری میگی؟ تو چند ماه بیشتر با پیغمبر نبودی، چجور این همه حدیث داری؟ خلاصه پس شد فقه یا احکام شرعی در دامن قرآن و سنت متولد میشه و بعد اصول در دامن فقه متولد میشه، به این معنا که اینها که حکم خدا را از آیات میفهمیدن، اگر وجوب تفقه را از لیتفقهوا فی الدین میفهمیدن، اگر از اقیم الصلاة وجوب نماز میفهمیدن، اگر وجوب نماز جمعه را از سوره جمعه میفهمیدن، اینا که اون وقت اصولی تدوین نشده بود، بر چه اساس اینها به اون حکم می رسیدن؟ پاسخ اینطوری دادیم که اونها به طور طبیعی، به طور خودکار و ناخودآگاه قواعدی در فهمشون، در عرفشون، در زبان و ادبیاتشون قواعدی وجود داشت. اونها نمیدونستن این قاعده است، ولی این قاعده را عمل میکردن، یعنی استظهار میکردن، به ظهور اعتماد میکردن، به ظهور احتجاج میکردن. خب بعدها که اومدن بگن خیلی خب این کار اینا رو ما بررسی کنیم، تحلیل کنیم چه اتفاقی افتاد برای صحابه که از قرآن و سنت حکم رو میفهمیدن، حتی راجع به تیمم، آیه تیمم نازل شده بود، رفته بودن برای مأموریتی، وقتی برگشتن اینها دو تا سوال داشتن، یعنی سوال براشون پیش اومد، تیمم اومده اما نگفته چجور، فتیمم سعیدا طیبا. عمر مثل این که میگه خب نمیدونم، احتیاط میکنه، میگه خیلی خب، خودش در خاک میغلطونه، میغلطه تو خاک، این به جای مثلا غسل. یکی دیگه میگه من نمیدونم، گفته تیمم کنید اما نگفته چگونه، و من بر چه اساس بیام خودم بغلطونم تو خاک؟ بعد میان پیش پیامبر و سوال میکنن کدوم درسته. اون مثلا اجتهاد کرده برای نحوه انجام، این توقف کرده چون نگفته نحوه، درسته مصوبه اومده که آقا این کار رو بکنه اما نگفته چگونه، نماز بخونه اما نگفته چند رکعت، چی بخونم من؟ اینجاست که میبینید گیر میکردن. لذا بعدها به این سوال به وجود اومد، اگر جایی رفتن و چیزی در کتاب و سنت ندیدن چه کار کنن؟ که حالا اینا بحث اون معاذ ابن جبل میگن، پیغمبر از او پرسید چه کار میکنی؟ اگر سوالی شد کفر رجوع میکنم به کتاب خدا، گفت اگر نبود به سنت، اگر نبود و اجتهاد میکنم. که این آغاز کلمه اجتهاد در زمان پیامبر طبق این حدیث از معاذه. بعدها اومدن اونا وام گرفتن، مخالفین گفتن چیز خوبیه این، عروسه که خوبیست که میشه باش خیمه شب بازی کرد و به راحتی میشه تأویل برد. و لذا شرف الدین رحمت الله علیه فرمودن اینا اهل تأویل بودن. ما نمیتونیم بگیم کافرن، ولی اینا حسابی بازی کردن با دین با همین کلید واژه اجتهاد. خب پس چی شد؟ تاریخ شکلگیری، پیدایش و رویش اصول، علم اصول که دستمایه اصلی اجتهاد امروز، برمیگرده به نحوه تولد علم اصول. و این اصولی که ما الان میخونیم، اونها بدون آگاهی از این قواعد، قاعده ملازمه عقلیه یا قاعده ظهور امر در وجوب، اون عمل میکردن و طبق اون پیش میرفتن، استفاده الزام میکردن، از کره الله استفاده حرمت میکردن. بعدن اومد کلمه مکروه، دو تا معنا پیدا کرد، مکروهی که مفید حرمته، مکروهی که مفید حرمت نیست. مثلا خب این همش باعث فربه شدن این علم میشه دیگه، هرچی سوال زیاد بشه. العلم و خزائن و مفاتیحه، از سوال هرچی سوال بیشتر داشته باشید. یه وقتی ما تفسیر سوره العصر شروع کردیم، به ترتیب نزول کار میکردیم، اون کسی که مقابل ما نشسته بود و سوال میکرد آدم اهل سوال بود. ما میگفتیم در سه تا آیه است، سوره العصر یا سوره کوثر، سه تا آیه است، در سه جلسه تمومش میکنیم، 20 جلسه شد. چرا؟ چون هی سوال میکرد هی ما باید جواب میدادیم. یه سوره سه آیه‌ای باید 20 جلسه براش وقت بذاریم. بعد ها یکی اومد یک جلد کتاب نوشت درباره سوره العصر، الان میگیم کل قرآن در تفسیر سوره العصر قابل بکارگیریه، کل قرآن میشه مفسر سوره العصر، کل قرآن میشه مفسر سوره کوثر، چرا؟ چون سوال که میاد شما باید پاسخ بدید. همینطور که الان سوال اومد دیگه، آقا اول اجتهاد بعد فقه، یا اول فقه بعد اجتهاد؟ معلوم شد که بریم به سرآغاز و سرچشمه این بحث. اینجاست که خواهم تأکید کنم، یک، یعنی دو تا بحث امروز ما الان داریم، یکی این که تاریخ فقه و تاریخ اصول در فهم بهینه فقه و اصول و اجتهاد و استنباط و تفقه در دین بسیار مهمه و مؤثره، اینا باید دنبال کنید. مقاله هم داریم در این زمینه، دیگران هم دارن، دو تا منبع هم گفتم، مراجعه کنید، هم شهید مطهری هم شهید صدر. همین بحث شهید صدر آقای هادوی درس داده تو یک جزوه تاریخ علم اصول، چاپ هم شده، والا دیگران هم نوشتن، بعضی مباحث ما را گرفتن کتاب کردن، باهاش پایان نامه دکتری گرفتن و هست این کتاب ها، شده کتاب درسی حتی در جامعه المصطفی به عنوان تاریخ اجتهاد. از این جهت مهمه که نگذارد ذهن ما مخشوش بشه و شبه ناک بشه و سیر تحول این علم را ما ببینیم تا آسیبهای او را به دست بیاریم. یعنی این یه نکته بود. نکته دوم این است که ما وقتی میاییم وارد این علم میشیم به تفصیل، گاهی نخواسته و ندانسته از هدف اون علم دور میشیم. این که میگن بعضی وقتا بحثای الکلام یا جر الکلام یا جمله معترضه‌ای که به قول عربا بین هلالین، بین دو قوس، بعد میره یه سال بحث میکنه، یکی از بزرگان ما که فقه پیشش میخونی آیت الله امیرزا کاظم تبریزی رحمت الله علیه فقه میگفت، ولی یه ها میرسید بحث مشتق، تو فقه میخواد استدلال کنه، میگه خب بحث مشتق که نکردیم، اونجا توقف میکرد یه ماه بحث مشتق میگفت، بعد دوباره برمیگشت به مسئله فقهیه. روشش این بود، یعنی تو دل فقه اصولش هم میگفت به تناسب نیاز. خب این یه فایده داره که میگه هم الان که به زنگاه و نیازته پس باید بدونی مبنات رو باید اینجا درست کنی، ولی دیگه یک علم اصول منضبط خلاصه سیستمی تحویل نمیده، قاعده بهش میده. این قاعده بهش میده، میگه این قاعده الان جوری میتونی استناد کنی. که ما الان به مرور زمان که الان 14 قرن گذشته داریم میگیم خب آقا بیاییم یه بازبینی کنیم ببینیم این اصول ما که اینطور شکل گرفت و فربه شد کجاها زیاد فربه شده و نیازی نیست، فقط شکمش گنده شده و این قابل جراحیه، میتونی شما این پیاشه ازش برداری و برگرده به مسیر طبیعی. این یک، کجاها فربه شده، چرا فربه شده. شما باور میکنید این بحث قاعده لا ضرر جواب یک سوالی بود در بحث براءت؟ مراجعه کنید شما به تاریخچه، همین نوشتم من یه جزوه‌ای در تاریخچه قاعده لا ضرر، یه سوال یه جواب داده شد و این جواب همینطور ادامه پیدا کرد، اومدن بعد از زمان مثلا شهید اول، بعد اومد به رسید به فرض کنید به بعد شهید اول تا رسید به زمان صاحب قوانین. صاحب قوانین اونجا یک بحث را یک کمی مفصل ترش کرده، بعد اومد صاحب معراج السعاده که چی باشه، جامعه سعادت نراقی بزرگ، همون احمد نراقی، نراقی دوم که استاد شیخ انصاریه، اون اومد این بستش داد، بعد شیخ انصاری اومد یه رساله در بالش نوشت. بعد الان بعضی ها یه جلد دارن راجع به قاعده لا ضرر. خب این سوال هی همینطور این بحث ها اضافه، حالا قاعده لا ضرر به لحاظ اینکه کاربردیه و شما باید ببینید این قاعده کجا کاربرد داره و چگونه ازش استفاده کنی، پس باید تنقیح بشه. ادلهش، اسنادش، دلالتهاش و کاربردهاش. اما یه بحثایی هست که اینها سوال پیش میاد، یعنی یه شاگرد میاد یه سوال میکنه، خب استاد نباید کم بیاره در مقابل شاگرد، باید جواب بده. این جواب طولانی میشه، به گومگو میشه، شو میشه یک کتاب. ولی خودش اصل سوال انحرافی بود، اصل سوال ربطی به بحث نداشت. یه شبهه، یه نکته مثلا اومد توی ذهن این طلبه، اینم استاد در توضیح اون شد یک بحث مستقل منفصلی که حالا اینجا شد یه دوملی شد اینجا تو این بحث. خب اینو نگه داشتن، هی همه میان میخونن. مثلا شما مشتقی که آخوند در کفایه داره مقایسه کنید با مشتقی که آقای مظفر که بعد از آخوند اومده، گفت آقا اونی که تو مشتق بحث میخواستیم بکنیم اینه نه بیشتر. مشتق حقیقت در من تلبس یا فی من انقضا، من فی من انقضا عن التلبس، یا متلبس یا من یتلبس. اینا رو باید شما تبیین کنید که ببینید اگر مشتقی در یک جای اومد شما چگونه اون رو ازش بهره برداری میکنید. اما اینکه رفتید به بحثای فلسفیه در بحث مشتق، اونا اصلا ربطی به این بحث ندارن. بله بحثای خوبی هست، اما جاش اینجا نیست، کاربرد اصولی نداره. شما قاعده باید اینجا بدی به من، یه قاعده لفظی که من بر اساس این استظهار بیام یه چیزی رو از آیه رو باید بفهمم. خب پس با فهم سیر تطور علم اصول و علم فقه هر دو، یعنی الان دو تا سرفصل اضافه شد به اون 12 تا، شد 14 تا. تاریخ تحول و تطور فقه، تاریخ تحول اصول چگونه شروع شد، چگونه رشد کرد، که الان شما با این تاریخ هم مسائل اصولی رو بهتر میفهمید، یعنی اون بستری که یک مسئله درش به وجود اومده خوب میفهمید، و هم اگر بیراه کسی داره میره توی این مسیر، داره بحثای اضافی میکنه، بحثای غیر کاربردی میکنه و اصول رو همینطور داره بادش میکنه. میدونید شما تایری که پنچره اگر شما بادش کنید بیش از حد میترکه دیگه. اصول هم گاهی اینجوری میشه. یک دوره اصولی آقای وحید خدا حفظش کنه 16 سال طول کشید، آقای صد 12 سال طول کشید، ارزم خدمت شما آقای خویی 7 سال، آقای مکارم 5 سال درس میده، آقای سبحانی 3 سال درس میده، آقای جناتی 1 سال یا 2 سال خارجه، کدومش درسته؟ خب پس در اینجا شما برای آسیب شناسی این، برای فهم بهتر یک، و آسیب شناسی دو، که ما یه وقت طوری نشه بیایم در غرق در اصول بشیم بمونیم از رسیدن به اون مقصد علم اصول یا سیستمی و اون نظامی که نظام استنباط مطرح کردیم بمونیم در اون خاکریزهای اون. چه کار باید بکنیم؟ اینجاست که هم تاریخ اینها مهمه، سیر تحول اینا نشون میده و خلأها را نشون میده، آسیبها را نشون میده، و کاربردی بودن اینها را، درجه کاربردی بودن و نیاز ما به اینها را نشون میده. اضافه بر اون نکته چهارمی که قبلا هم گفتیم، آقا اینا اصول فقه، اصول استنباط احکام فردی و بعضی احکام اجتماعی بوده، اما اینها میتوانند برای ما کاربرد داشته باشند برای استنباط نظریه فقهی و نظام فقهی. این عرصه جدیدی است که به برکت تحولات جدید اجتماعی بعد از عصر رنسانس، بعد از خلاصه مطرح شدن حاکمیت اسلام در جهان، بعد از اینکه استعمار سعی کرد که اسلام را منزوی کنه، حالا اسلام به تعبیر شهید صد از اون قمقمه زد بیرون و مثل اون فنری که محبوس بوده یهو ولش میکنید، یه جهشی شد. تا جهش به وجود اومد، خب آقا شما فقهت فردی بود، الان دولت داری، خب آقا یه مش خائن داری، دادگاه میخوایی چکارشون بکنی؟ بدون خروج از اسلام محاکمش میکنی یا با حکم اسلامی؟ خب قضای شما، دستگاه قضای شما اینجا باید فعال بشه. قضاوت شما کجان؟ این هایی که الان مجتهد شدن احکام فردی را خوب بلدن، اما الان این حکم اجتماعی را اصلا کار نکردن. اینجاست که انقلاب افتاد توی چالش. چالش این که آقا ما الان چکار، دستگاه قضا را چکار کنیم؟ آقا قانون گذاری جمهوری اسلامی تصویب شد، قانون اساسی میخواد. خب باید شما کار کنید رو قانون اساسی. کی میتونه رو قانون اساسی کار کنه؟ داشت قانون اساسی تصویب میشد، یه قانون پیشنویسی بود که وام گرفته بودن اون رو از قانون اساسی فرانسه، اون پیشنویس بود. گفتن خیلی خب یه چند تا مطلب دینی توش تعبیه میکنیم، تزریق میکنیم، میشه اسلامی. یهو شهید صد اون طرح قانون اساسی برای جمهوری اسلامی پیشنهادی داد بر اساس ولایت فقیه، کل این سیستم به هم خورد. خیلی کار کرده بودیم ما روی اون پیشنویسه با حضرت آیت الله عظما حائری و دوستان دیگر، آیت الله تسخیری، آیت الله عراقی، اوحدی، آقای حجت کشفی، خیلی بودن، 10-12 نفر، آقای شیخ حسین رحمت الله علیه، شیخ حسین کورانی، آقای یوسفی غربی، آقای محمودی، اون آقای محمودی بزرگ رحمت خدا رفت، خب آقای خیلی دوستانی که شاگردان درجه یکی شهید آیت الله حائری بودن و شهید صدر. با اومدن این طرحنامه شهید صدر برای قانون اساسی، کل این بساط برچیده شد و رفت به سمت محوریت ولایت فقیه در قانون اساسی، چون داشت میشد مثل اون قانون زمان مشروطه که 5 تا مجتهد تعبیه کنن، تزریق کنن توی مجلس و تو قانون، که بعد دیدیم با چه مصیبه، با چه شگردهایی اونا رو بیرون انداختن و مجلس شورا شد یک مجلس غیر دینی. اونا برای حفظ احکام و حفظ دین کار کردن، یعنی یه چسبی زده بودن به پیکره اون قانون اساسی و محتواش یک محتوای غیر دینی بود و بر اساس نظام ولایت نبود، بر اساس نظام طاغوت و بر اساس یه نوع مثلا جمهوریت و حالا باز استبدادی بود دیگه، نظام استبدادی، ولی قانون اساسی داشتیم که جمع میشد بین انتخابات و بین داشتن یک پادشاه ظالم و مستبد. اگر امام نبود، اگر انقلاب نمیشد، اون بت شکسته نمیشد. حالا که بت شکسته شد، همونطوری که آمریکا از بیرون، از در بیرونش کردن، از پنجره داشت میآمد تو و داره میاد و سعی میکنه که بیاد نفوذ کنه، توی بحث قانون اساسی هم به امام گفتن آقا شما برید قم بشینید، ما خودمون هستیم دیگه، بازرگان و نهضت چی بود، نهضت آزادی، ما هستیم دیگه. 6 ماه امام به اینها قدرت داد، تمکین کرد، داشتن ما را بیراهه می بردن، که یکی از برکات این حرکت دانشجویان پرو خط امام، رفتن سفارتخونه آمریکا را گرفتن. اونا می گفتن آقا چرا این غلط را کردید؟ امام فرمودن این انقلاب دیگری است و باید می شد، و سبب شد که اونها کنار بکشن. ببینید انقلاب اومد، اقتضاعاتش برای جامعه ما خلأها رو نشون داد، و برای این خلأها ما آمده نبودیم، ما فقط شعار میدادیم، کلیات ابوالبقا داشتیم که آقا اسلام باید حاکم بشود، اما چگونه؟ بله اسلام باید حاکم شود. چرا؟ دلیل هم داشتیم، دلیل کلامی امامت را داشتیم، نمیدونم اصل ولایت فقیه را در فقه داشتیم. ولی چگونه فقیه چگونه حکومت میکنه که به استبداد کشیده نشه؟ فقیه چگونه حکومت کنه که مردم داری کنه؟ مردم کجای این نظامن از لحاظ تقنین و در اجرا؟ چه مسئولیتی دارن؟ دارن یا ندارن؟ خب یه نظریه این بود که فقیه هر چه بگوید مردم باید اطاعت کنن. مردم نقشی ندارن، مردم فقط اجرا کنندن و مطیع فرمان فقیه. اما وقتی میگیم مردم سالاری دینی، به مرور زمان هی این مفهوم شفافتر میشه و روشنتر میشه. خب میگه جایگاه قانونی شهید صد اومد بر اساس نظریه خلافت انسان که نظریه اجتماعی قرآنی است، و آقا مردم نقش دارن، اصلا مسئولن، مردم مسئولیت دارن و این مسئولیت مردم رو ما باید تبیین کنیم، تعریف کنیم. و خب این شد چی؟ یک اجتهاد و یک تفقه در سطح بالاتر. از دل کوران حوادث با داشتن اون نگاه به احاطه به اسلام، نگاه جامع به دین، این بحث ولایت فقیه شفافتر شد، عملیاتی شد و رسید به اینجایی که مترقی ترین قانونی که الان در جهان هست همین قانون ولایت فقیه به شمار میره، که هم جمع کرده بین حق الناس و حق الله بر اساس علمی، نظری، مستند، قابل دفاع و مقبول و در عمل جواب داده. حالا ما بد اجرا میکنیم، یه جاهایی بیراه میریم، یه جاهایی زیگزاگی میریم، اون مشکلات دیگریه که باید حل بشه. پس در اینجا این تاریخ تحول، یعنی تحولاتی که برای جامعه اسلامی، جامعه بشری به وجود میاد، تأثیرگذار خواهند بود بر فهم یک فقیه و بر اون استنباطی که باید انجام بده. پس شد مجموعه اجزایی که ما تعریف کردیم، از مستنبط شروع کردیم تا رسیدیم به بحث مهارت، ایجاد تحصیل مهارت استنباط و مهارت افزایی تا برسه به سطح استنتاق برای رسیدن به نظریه و نظام فقهی مورد نیاز. ما در حقیقت یک 14 تا سرفصل باید داشته باشیم، تعریف کنیم، تا ما کل این سیستم مربوط به استنباط و رسیدن به نتیجه استنباط، نه فقط تعریف استنباط، رسیدن به نتیجه استنباط را هم در نظر بگیریم. یعنی استنباطی که میخواد محصول داشته باشه و تولید داشته باشه، که اون به وجود آوردن انسان با مهارت استنباط یا تفقه در دین، در کل این سیستم باید دیده بشه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.